انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثمون پیرامون فرمایشات حضرت در خطبه 164 بود که مستحضر هستید. مردم با یک اعتراض همگانی نسبت به اعمالی که عثمان انجام میداد اومدند و امیرالمومنین رو مأمور کردند، از ایشون خواستند، تقاضا کردند که یه جوری برید با این عثمان صحبت کنید و ما رو خوشحال کنید، یعنی برید صحبت کنید و عثمان رو از این اعمالش منصرف کنید تا ما خوشحال بشیم از این که این مشکلات در جامعه مرتفع شده است. حضرت هم اومدن با ایشون صحبت کردن که تو این صحبتشون سه تا نکته یا بگو سه وجه رو ما باید در نظر بگیریم. یکی این که اصل صحبت هست که حضرت مسیر برخوردشون با عثمان و اون نتیجه گیریایی که حضرت کردند و اون به حرفی که عثمان زد و اون جوابی که امیرالمومنین دادن یه نکته خیلی خوبی برای امروز ماست. یه نکته دیگه که در این خطبه هست اینه که ائمه ما همشون یه سنتی دارن که هر وقت میخوان سخن بگن تمام تاریخ رو نگاه میکنن. قبلا هم اینا عرض کردم در بقیه خطبه ها. خب امامن، ما هنوز این رو باید بیش از این روش تأکید کنیم که امام خیلی بازتر از زمان و زمین نگاه میکنه و اینه که اینجاست که شما میپرسید که خب چرا مثلا 4 سطر 10 سطر امام حرف زدن ولی بزرگان ما اندیشمندان تاریخ میان کلی رو این 10 سطر امام وقت میذارن؟ یعنی این یه عرقه، نمیدونم شیعه گریه، یه علاقه گروهیه یا یه تشخیص بزرگیه. خب وقتی که شما میبینین که خود قرآن گاهی یه جمله‌ای دارد که سالها بحث میشه، بعد همونا که همه بحثای سالها رو نگاه میکنن خودشون هم کلی کار میکنن، بعد میگن که آقا خیلی بیش از این هاست که ما میگیم. خب معصوم تالی تل به قرآن است، یعنی یک جوری روحش که نمونه همون قرآن است. اینه که روی این نکته دوم عزیزان خیلی حساس باشن که اگه ما آمادگی پیدا کنیم با جملات معصوم بر فراز زمین و زمان میتونیم یه فکری به دست بیاریم و اونه که شنیده میگن طرف با نهج البلاغه حکیم شد. یعنی واقعا شما دارین بعضیا که اصلا شیعه نبودن یا اصلا مسلمان نبودن ولی با زندگی با نهج البلاغه رسیده است به جایی که مثلا جمله این جورج ارداغا شما ببینید میگه که از سخن خدا پایین تر و از همه سخن بشر بالاتره. 9 سالگی نهج البلاغه حفظ بوده این آقای مسیحی. 9 سالگی ببینید فرهنگ نهج البلاغه چقدر پذیرفتنیست وقتی که یه خانواده اندیشمنده که بچهشون رو طوری اومدن آماده کردن که این آقا 9 سالگی نهج البلاغه حفظ است. دیدین که یه کتاب خوبم صوت العدالت الانسانیه را نوشته است راجب نهج البلاغه. یا بقیه شون حکیمان که از طریق نهج البلاغه حکیم شدن چطوری به نهج البلاغه نگاه کردن؟ عرض من اینجاست ما اگر اینجوری نگاه کنیم میبینیم که خیلی حرف هست. نکته سوم که باز در این خطبه هست اینه که حضرت گاهی یه نکات اجرایی اجتماعی به مدیران دستور میدن. یعنی تو این خطبه یه بحث با عثمان است و یک سرمایه عبرت انگیز تاریخ، یه بحث اینه که با یک نیروی اجرایی نظام اسلامی دارن حرف میزنن که این خیلی به درد ما میخوره. حالا عرض میکنم تو خود بحث روشن میشه که این بحث رو گاهی شیطان آقا نمیذاره ما استفاده کنیم از دینمون. میگه خب حالا چه فایده ای؟ نمیشه که اینا را پیاده کرد. مثلا یاد دونست میگفتن چه فایده ای؟ وسط مکه تو شهر قربت برین بگون مرگ بر آمریکا، چه فایده؟ خب حالا فایدهش الان شما به گوشه نرسه، خب دنیا عصبانی است از آمریکا. 400 تا بچه مسلمان های ما را که تو مکه کشتن، خب اگه این فایده نداشت چرا اینا را کشتن؟ بعدم شما امروز میبینید که بخواید و نخواید آمریکا حیاتش مسئله دار شده است دیگه. این که چشمامونه که نمیشه هم بذاریم که بعضی ها یادتونه اونایی که به سن منه یادشونه که میگفتن آخه مگه میشه یه آخونده یه لاقوبا میخواد یه حکومت شاهنشاهی از بین ببره؟ بریم پکاردون. بچه های مذهبی انقلاب میگفتن بابا بریم پکاردون، مگه میشه؟ اگه به زور امام نگاه میکردی خب آره نمیشد، اما اگه به حکم خدا که این مرد الهی داره عمل میکنه خب دیدین که شد. یعنی یاد عزیزان نره، این تأکید آخره و نه التفات بفرمان، نگون چه فایده ای که ما داریم جملات امیرالمومنین را برای فضای اجرایی کشور میگیم، کس که نمیشنوه پس چه فایده؟ ولی اون فقیه بزرگ بنیانگذار انقلاب همین حرفا را زد، ولی دیدید نه زور داشت نه اسلحه داشت، بیشترین ارتش منطقه، قوی ترین ارتش منطقه را هم که شاه داشت، آمریکا هم که پشت سرش بود. کارتر اومد تو ایران یک ماه قبل از انقلاب گفت البته شاهنشاه از پشتیبانی ایران، پشتیبانی آمریکا کاملا مطمئن باشه. بفرما، یعنی دیگه صفرترین پشتیبانی هم کردن، چه فایده؟ چه فایده؟ کدوم چه فایده؟ کف چه فایده؟ حضرت اینجا اگر نظرتون باشد اومدن با عثمان صحبت کردن که عثمان یک مجری یک خصوصیاتی باید داشته باشه، تو ببینی خصوصیات رو داری، یه مجریه بعد یه خصوصیاتی داره، یه مجریه خوبم یه خصوصیاتی داره. این نکته را آقا به عنوان اون روحیه حکیمانه امام الموحدین که داره برای تاریخ حرف میزنه، عثمان را نمیبینه، بشریت رو میبینه. این در تمام ائمه مشخص است، رو قائل به گفتن است. اینه که فرمودن که تو بدون ان افضل عباد الله عند الله، بهترین آدم ها مجریان خوبن. در یک کلمه اینجاست که همین جرز میکنم شما ببینین مقاماتی که مجریان صادق گیرشون اومد در مقامات روحانی و توجه حق بهشون، خدا میدوند اون مسجد نشینان سالها سجده کن گیرشون نیمه. و ما باشون بودیم. حالا مثالش شما شهید رجایی را فقط یه مجری خوب میدیدید یا یه سالک واصل بالله؟ والا اینجور بود و خیلی دیگه، خیلی دیگه. ما توی انقلاب دیدیم مسئولانی که صادقانه اومدن واسدن امام، یعنی مسئول صادق شدن با این خصوصیات. اینجا میفرماد افضل عباد، ما در روایت داریم بالاترین عبادت مثلا این است که تمام توجهت به حق باشه. اینجا امام میفرماد بالاترین عبادت، ان افضل عباد عند الله، یه مسئولیست که این چهار تا خصوصیات رو داشته باشه. خب وقتی که این چهار تا خصوصیات را ما به مسئولا بگیم، خطر انحرافش هم بگیم، آروم آروم هی جامعه نجات پیدا میکنه. با همین نهج البلاغه باید خودمون نجات بدیم. میفرماد یک، امامون عادلون هدیه و هدا، امامی که خودش رفته هدایت شده است، نیومده است از پشت دانشگاه سر درس سر کار، رفته است واقعا حق را پیدا کرده و میخواد حق را پیاده کنه. فاقام سنتا معلومه، سنت معلوم، حقی که مشخصه، یه روش هایی که اصلا معلوم نیست نتیجهش چیه، اینا رو نمیاره مردم از بین ببره. یعنی واقعا مسئولی که بیاد بگه والا من دلم میخواست که این نتیجه رو بده ولی نداد، خب میگم مگه میشه شما یه نسل جزقاله کردید؟ خب شما ببینید، ما گاهی دلواپس این نیستیم که از راه درست فاصله میگیریم، راهی که به نظر خودمون میاد عمل میکنیم. اگه فردا میشن این مسئولا بگن که والا ما نمیدونستیم، نه نمیشه بگن نمیدونستیم، چون راه صحیح حقی که مشخص بود همینه باید عمل کنن. بعد میفرماد و اما تا بدعتن مجهوله، مدیر دستگاه باید اون چیزای مندرآوری که بشر برا خودش قاعده کرده است هیچ به دردم نمیخوره، اینا رو باید بمیرانه. مثلا الان خوب دیدین که تو اداره قاعده است که اگر یه مسئولی یک سال دو سال کار کرد حقوقش هم گرفت، خب حقوقش گرفت، حالا میخواد بره، خب حالا که میخواد بره، خب خداحافظ شما. مگه میشه که کجا میشه ما مثلا با پول بیت المال با پول مسلمی مثلا برایشون سکه بخریم؟ یکی از این مسئولا از این اداره میخواست بره، از یه اداره دیگه از پولایی که باید خرج جلسات اداره میکردن یادم 30 سکه به این دادند. خب اینا میگن بدعت، یه چیز مندرآوری. چرا؟ خب میگه آقا بقیه کردم. خب شما بمیرانید حق ندارید این کار رو بکنید. مثال خیلی هست، اینقدر امروز قفلت شده است از سنت معلومه و از بدعت مجهول پیروی شده است که اصلا دیگه مردم فکر کنه همین کار رو باید بکنن. نه، اینا که بدعت است. بدعت یعنی یه چیز مندرآوری که هیچ پایه عقلی و شرعی نداشته باشه. یا باید عقل عقلایی که عقل دینی دارن بگن که حالا اونو عرض خواهم کرد، یا هم صریح شرع باشه. میفرماد مسئول واقعی باید نگذره. بعد میفرماد که و ان سنن لنیرتون، مسئله که روشن است. خب ببینین ائمه چه کار کردن، ببینین امیرالمومنین چه کار کردن، ببینین اولیاء خدا اون وقتی که یه کاری به عهدشون بود چه کار کردن. بعد میفرمان لها اعلامون، کاملا میشه فهمید، یعنی کلان قضیه را میشه فهمید. خب بر اساس اون کلان قضیه تو جزئیات برنامه ریزی کنن، اما عکسش نشه. حالا من چون خودم در مسائل اجرایی بودم عرض میکنم، واقعا ما بهش راحتی میشه گفت 80% وقت مسئولای ما و بودجه های ما صرف کارای مندرآوری میشه که به درد هیچکی نمیخوره، نه به درد این رئیس میخوره نه به درد. من یه خاطره‌ای دارم، بد نیست. زمان اوایل انقلاب، خب ما ادارات استان و عنوان شورای اداری استان خب شرکت میکردیم. گذشت و بعد در سال 65 باز به جهتی ما تو شورای اداری استان شرکت کردیم. بعد خیلی اومدیم خونه ناراحت بودیم، دیگه اینقدر ناراحت بودیم که اصلا فکر کردیم همه چی از دست رفته. بعد همین عرض کردم، گفتم من وقتی مقایسه میکنم شورای اداری اول انقلاب را با شورای اداری سال 65، میبینم خیلی چیزای بی خود اینا داشتن. امروز صبح تا ظهر تمام مسئول استان شورای اداری، خب میدونی همه مدیر کل و فرماندار همه باید جمع شن تصمیم بگیرن برای استان. ما هر چی دقت کردیم دیدیم هیچ کاری که نمی کنن، فقط هی پیشنهاده پیشنهادهای بی خودی است، مندرآوری که آقا مثلا برای اینکه مثلا حالا حیثیت ما تو دنیا نره، بیایم این کارو بکنیم، یک بحث طولانی، یک تصمیمای پوچ. خب چرا؟ برای اینکه به جای نگاه نمی کردم. به جای یعنی چه؟ یعنی به سنن معلومه. یعنی به سنن معلومه یعنی ببینن امیرالمومنین و وجود مقدس پیامبر و اهل بیت اون جایی که حرف دارن چی کار کردن. حالا شاید بگوید که خب چرا پس حالا اینا رو ما بگون؟ برای اینکه لاقل اون خوبایی که داره میشه تقویت بشه، بعدایی که میشه معلوم بشه، اینا رو ما بعد احساس نکنیم اسلام شکست خورد. ببینید یکی از کارهایی که شیطان میکنه تو قرآن هست، مؤمن رو از اعمالش مایوس میکنه. خب مایوس فردی داریم، مایوس اجتماعی داریم. مایوس فردی یعنی چه؟ یعنی چند بار که هی میای نماز بخونی هی حواست رو پرت میکنه، یواش یواش شما فکر میکنی که اصلا نمیشه، فایده نداره. در صورتی که یاد باشه خب قرارش همینه که اون هی حواست رو پرت کنه و هی هم خدا کمک کنه حواست جمع شه. این که میفهمه حواست پرت شده، خب معلومه داره حواست جمع میشه که میفهمه پرت شده، پس معلومه تنها نگذاشتن. عین این تو مسائل اجتماعی هست، شیطان میخواد بگه آقا نمیشه، نمیشه، فایده نداره. چهار تا مسئولا گول میزنه، حواسش رو میکشونه به بدعت ها که ما بگیم نمیشه. ولی وقتی متوجه باشیم که خدا میدونه اینجور نیست و شیطان که همه کار نیست، درسته بدعت هایی رو کارا من درآوری یا بعضی مسئولا انجام میدم، ولی از اون ورم چهار تا آدم متدین به فرهنگ دین خب مقاومت میکنه، متذکر میشن. پس بنابراین یأسی که بعد آروم آروم به این نتیجه برسیم متاسفانه که یهود نه آقا دین نمیتونه کاری بکنه. خب از اون ورم شما میدونید که تنها دین اسلام میتونه ما رو نجات بده. خب یه کاری کنیم که دین اسلام نمیتونه ما رو نجات بده، پس یعنی در واقع به چی راضی شده؟ به نابودی خودمون و فرزندانمون و کشورمون. میگه لااقل با سخنان معصوم تحلیل داشته باش که اشکال کجاست. اشکال مال این است که سنت های معلومه ازش قفلت شده، بدعت ها کارای مبهم اینا مطرح شده. خب شما دیگه حالا از این به بعد التفات بفرمان، گاهی پیشنهادهایی که برای درمان درد مردم میکنن اصلا معنی نمیده. شما دقت کردید که مثلا آقا باید مردم یه فکری بکنن که فعال بشن، که بعد که فعال شدن رونق میگیره زندگیشون، زندگیشون که رونق گرفت انشاءالله همه مسائل حل میشه. حالا این جمله من معنی چی بود؟ یه فکری بکنن که انشاءالله اگه یه فکری بکنن مسائل. حواستون نیست، هیچی نگفتم. حالا دقت کنید از فردا ببینید، خیلی این کارشناسا که از دین فاصله گرفتن حرفاشون همینا هست یا نه. گاهی ما دقت کنیم این نمیدونید ما عقل بلکی داشته باشیم، داره چی به ما میگه؟ یعنی اصلا باورش نمیاد که بابا یکی نشسته پهلو. البته بنده عقل ندارم، شما هم عقل ندارین، دین عقل داره. وقتی با دین نگاه میکنیم خدا نور عقلش میده به آدم، که حالا عرض خواهم کرد مفصل تر، که گاهی که ملاک دین دستمونه. مثلا یه ملاک عدالت هست. خب ما همیشه هست میگم آقا اگه عدالت نیست هر چی میخواد بشه فایده نداره. اما ببینید میان میگن چی؟ میگن خب حالا اگه همه وضعشون خوب شد فقیرام یخته وضعشون خوب میشه. خب این یه ابهام است. وضع خوب شدن به چی بود آقا؟ وضع خوب شدن به این بود که من احساس کنم امکان حیات برای خودم و فرزندام هست، یا وضع خوب شدن این است که شما سه تا فرش داشته باشید من یکی؟ بعضی چیه که؟ اصلا این نیست نظام بقا. نظام بقا که میگن عدالت هست، چون در عدالت امکان حیات و امیدواری هست. حالا همون مثال، اگه همه فقیر باشند و عدالت حاکم باشد امکان بقا هست. یکی از خواهشایی که دارم عزیزان اگه میرسن تحقیق کنن، امکان امیدواری به رسیدن به آرمانهای معقول را برین در دنیا بررسی کنین. در نظام سرمایه داری هیچ امیدی به رسیدن به آرمان‌های معقول تو هیچ کس از خانواده‌ها و افراد نیست. پس حالا انشاءالله عرض کردم شما تحقیق کنی. ولی میان چه کار میکنن؟ میان اول میگن آقا اصلا بی خود تو آرمانات ایناست. تو اصلا نباید آرمانات اینا باشه. اصلا شما دیدین بعضی آدم هایی که جوان هایی که مایوس میشن، یه راه این است که میبینی این جوان از بس هوشیار است مایوسه. بعضی این بچه هایی که به اسلام میگن افسردگی دارن، اینا بهترین جوان های جامعه. چرا؟ میشیند فکر میکنه که من باید این کمالات رو پیدا کنم، بعد یه مرتبه تو شرایطی افتاده است که میگه وای هیچ کدوم اینا گیرم نیومد. خب یه راه اینه که رجوع کنه به یه انسان ره رفته، دستش بگیره و اون راهی که این به کمالاتش میرسه بره. این بهترین روشه. پس در واقع یک ملک هی داره به این میگه آقا عقب افتادی، بدبخ شدی. این ملک داره میگه آقا به پا از دست داری میری. خب اینجا شیطان اگه برسه میگه ببین فایده نداره دیگه، فایده نداره، یه یأس گیرش میاد. یه را درمان پتری بود این که این برد راه رو پیدا کند، نقص اون آرمانهای منطقیش رو برسونه خودش بهش. یه را دیگه هم هست که ببرید پیش یکی بگید اصلا تو بی خودی آرمانها رو داری، تو همین که یه کنون گیرد میاد میخوری، یا بعدم بالاخره یه زنی کارمند میجوری، یا تو کرای خونه میدی، یا اونم نون در میاره، بسده. یعنی در واقع اینا از انسانیت تبدیل کرد به یه حیوان. این روش روش درمان نبود که، روش خلاص کردن انسان است از آرمانهای بلند. امروز شما حالا برید مطالعه کنید، من احتمالاً از سر تحقیقات مختصر خودم عرضم این است، امروز دنیا اومده است به مردم میگه آدم نباشید. همین که شما میتونید یک کنون ما بهتون بدیم بخورید و یه جام براتون فراهم میکنیم، همین قد بسدون باشه. اینه که میگن فرهنگ غربی در کشورهای شرقی جواب نمیده، یکی ذلتش هم همینه، چون شرطش نیست که آرمانای منو عوض کنه. خب من و شما که امیرالمومنین داریم به این راحتی نمیشه آرمانامونو عوض کنه. یعنی شما نمیتونی تحمل کنی که تو کاملا وضعت خوب باشه ولی بی جا یارو خیلی وضعش بیشتر خوبتر باشه. اینا شما اگه امیرالمومنین نداشتی و امیرالمومنین های تاریخ از مردم گرفته بودن خب میشد، اما خب ما امیرالمومنین داریم. برای همین یه بار دیگه عرض کردم، ببینین آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران هر دو کپی همه، ولی این نمیتونه رضاخان تو ایران پا بگیره، برای اینکه یه ملتی است که امیرالمومنین جلو چشمشه. ولی چنا در ترکیه، ترکیه چهار اسبه تلاشش نیست که مثل اروپا بشه، قول بهتون میدم نمیشه. ترکیه الان مثل یک چیه باروت است، یه انبار باروت است، با یه جرقه منفجر میشه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر جلوشه. اما اروپا کدوم جلوشه؟ اروپا که حضرت عیسی رو که ازشون گرفتن، عیسایی که اروپا به اینا اروپایی فکر میکنن که اصلا عیسای پیامبر مرد الهی که نیست که. اینه که درسته شیعه تندتر تصمیم میگیره، ولی اسلامی ها آخرش تصمیم میگیرن، چون وجود مقدس پیامبر، هرچند که اینا سعی کردن اوشونا یه مقداری چهرهشون رو تحریف کنن، ولی آخرش که نشده، آخرش نشده. درسته تجلی ناب وجود مقدس قرآن و پیامبر اهل البیت، ولی آخرش پیامبره که نتونستن اونجور تحریف کنن که مسلمانای جهان به کل منصرف بشن از مشی پیامبر. حاصل قضیه این که پس میبینیم ما با سنت‌های معلومه که یادمون نره، آروم آروم جامعه ما از اون خطری که دنیا رو تهدید میکنه نجات پیدا میکنیم. حضرت اینجا میفرمان که شما بدون ای جناب عثمان، از اون و بدترین آدم ها، بدترین مسئول ها، بدترین رؤسا خصوصیاتشون اینه، زل و زل بهی، بیان خودشون گمراه باشن و گمراه بکنن. این یعنی چی؟ یعنی دنبال حق و شناخت حق نبودن. حالا همونجا که فکر کردن که غیر حق است، هی دارن تبلیغ میکنن. فرماد اینا بد آدم هایین. بعد میفرماد که اینا اون سن و فعمات سنتن معخوزه، اون سنتی که از معصوم گرفته شد، از پیامبر گرفته شد، اینا میمیرانه، اصلا حساس نیستن. من یه مثال حالا براتون میزنم، ببینید چقدر مثال است، اما خب وقت میخواد. ابوذر از صحرا اومد، عوازر عوازر بود دیگه، مواظب بود اسلام فراموش نشید در حد وسع خودش. از که میمد از صحرا میرفت توی دارالاماره جناب عثمان سر میزد که امروز چه خبر شده، کی اومده، کی رفته، سو اینا. یه ما دم غروب که داشت میرفت، یعنی رفت دید عثمان داره میره، گفت عثمان کجا میری؟ گفت چی باید برم دیگه، شب است میخوام برم. گفت پس چرا این مالا رو به صاحبش نرسونه، تکلیفش رو معلوم نکرده؟ یه مقداری مال و طلا و هر چی بوده اونجا بوده. بعد خیلی تند گفت کعب الاحبار اونجا بود دیگه، بادمجون دار قابچینه بسدا کارشناس متخصص خارجی بود دیگه، یعنی از خارج اومده بود. کعب الاحبار یهودی بود و صاحب نظر و اهل اطلاعات بانک جهانی و متخصص پی اچ تی از اقتصاد جهانی، وارد بود، میدونه چه خبره. حسابی افتاد به جون عبازر که عبازر این چه جور حرف زدنی است با امیرالمومنین؟ یک آجر ببخشید یک تکه کلوغ برداشت پرون به خوده کعب الاحبار، از پیغمبر یاد گرفته بود، چون این بادمجون داشت چاخان میکرد. چون حضرت میفرمان آدمایی که چاخان میکنند و گرد بپاشین تو روشون، حس و ترا. گفت تو حرف نزن، یهودی زاده. بعدم گفت عثمان مگه یادت نیست یه شب دوتایی شب داشتیم بعد از نماز عشا میرفتیم بریم خونمون، بعد دیدیم چراغ پیامبر روشنه، حالا هرچی بوده شمعی هرچی بوده، و معلوم بود پیامبر نخوابیدن یه مسئله است. جالبه شما میدونید که بعد از عشاء معلومه برم بخوابم، من اینقدر دلم میخواد همین جلسه خودمون قبل از اگه این سنت احیا میشد، یا قبل از نماز مغرب باید باشد این جلسه، یا بین نماز مغرب و عشاء باشد، که بعد نماز عشاء که خوندیم لا سحر بعد العشاء، بعد از نماز عشاء باید مؤمن بره بخوابه لا سحر. قبلا اینجور بوده، نماز مغرب رو میخوندن یا یه استراحتی میکردن، یه شامی میخوردن، بعد میمدن نماز عشاء رو میخوندن، بعد هم میرفتن میخوابیدن. که لااقل دیگه ما بعد از عشاء صحبت نمیکردیم، بیشتر به سنت پیامبر نزدیک. خب معلوم بود است که پیامبر علل قاعده باید میره خوابیدن، این چراغ روشن بودن یه مسئله است. این دوتا میرن در خونه پیغمبر رو میزنن که آقا فرمایشی دارین، مشکلی هست که نخوابیده؟ میفرمان آره. خب شد اومدی، این چند دینار مال فقراست، من میخوام بخوابم، اینا مونده است تو خونه، برید شبونه برسونید به فقرا تا من بخوابم. میگه عثمان یادته؟ میگه آره. میگه خب تو چرا اینا رو گوشه میخوای بخوابی؟ تکلیفش چرا معلوم نکرده؟ مدیریت سنت پیامبر باید مشخص کنه این مال چطوری باید مصرف بشه. شاید بگون که خب مثلا در دنیای جدید چه کار کنیم؟ نه فرق نمیکنه. ببینید در دنیای جدید با اون مدیریت جدید برنامه ریزی میکنیم. اینقدر پولها بی جا وارد میشه و بعدم که توش میمونن. همین امسال فهمیدین چیکار کردن؟ امسال اداره یه کاری میکنن، همیشه میکنن، الان امسال نمونه شه نمیدن. اینا هر اداره میره دروغه کی بیش از اون پولی که نیاز داره اعلام میکنه، مثلا حساب میکنه 400 میلیون تومان نیاز داره، میره یه سری دروغ میگه، بعد 500 میلیون تومان میگیره، آخر سال نمیتونه خرج کنه. امسال چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا ما چون صرفه جویی کردیم پس بیان یه پاداشی به ما بدین، چون پولا خرج نشده بود دیگه. گفتن 15% پولایی که اینا صرفه جویی کردن مال کارمندا. همین 15% چندی شد؟ یعنی حقوقش نگرفتن، عیدیشون هم گرفتن، 15% اون ادارات که قالتاق بیشتر بودن، البته بیشتر تونستن. بعد اومدن 15% یکی 2300 تومن. من یادم از یه بار تو اون سالی که بنده تو اون اداره بنیاد شهید بودم، اون با همین زرنگی‌ها که کرده بودن قشنگ رفتن از سازمان برنامه بودجه کلی پول گرفتن، یعنی پولایی که گرفته بودن بین کارمندا پخش کردن. این حقوقت نه که گرفته بودی، حالا ممکنه است بگوی خب حقشون بود، خب پس حق همه کارمندا باید بشه، نه هر اداره‌ای که زرنگتر از پارتی بازی‌تر از قالتاق‌تره. خب اینا نمونه است که عرض کنم این پولا را دروغی گرفتن، در صورتی که پول بده از اول تکلیفش معلوم بشه. شما ببینید ما یه نهادی داریم به نام سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت برنامه بودجه، حالا اسمش گذاشتن اسمش ببینید برنامه، یعنی شما بگو می‌خوای موکت بخریم برنامه، بعد بودجه. خب پس اول باید چی مشخص بشه؟ برنامه. حالا که خب اگه این سنت پیامبر عمل میشد فرق نمیکرد، هر چی هم میخواد کشور گسترده باشه. آمریکا مگه دست ما بود با همین سنت میشد اداره کنیم؟ یکی فکر میکنه حالا که مثلا ما میگم دنیا بزرگ شده، مثلا ما میگم که شب مثلا باید مثلا رهبری بشه پولا رو تقسیم کنه به فقرا، نه، با این فرهنگ باید برنامه ریزی کرد. والا اینجور نیست. خب حالا اینجور که نیست، این به جهت اینه که اسلام عمل شده و اینجور نیست، یا به جهت اینه که نه دل واپس نیست مسئول که به سنت ماخوذ عمل نمی کنه و بعدم که شکست میخوره نمیدونه چرا شکست میخوره. به جان امیرالمومنین، اگه فقط ما اعتقاد داشته باشیم که این سنتایی که معصوم برای ما گذاشتن برای زندگی ماست، تماما همینا رو عمل میکنیم، هیچ مشکلی مطمئنن این کشور نخواهد داشت. یه چیز مسلمیه. اینجاست که بعد حضرت میفرمان بدترین مدیر مدیری است که و احیا بدعتا متروکه. یخده رو این فکر کنیم، مدیر بعد این است کارایی که اسلام اومد که بره پکارش اینا رو داره زنده میکنه. خب اسلام مگه نیومد که ما یه سری تجملات تو اداراتمون نباشه؟ اسلام مگه نیومد که دیگه ما چهارشنبه سوری نداشته باشیم؟ خودتون دیدین بعد معاون وزیر کشور چند سال پیش خودش اومد چه کار کرد؟ اومد به عنوان مبلغ چهارشنبه سوری اطلاعیه داد که بعد مقام معظم رهبری خیلی سریع پشت سرش جواب دادن که وزیر کشور که خود یک روحانی است و از ذریه وجود مقدس پیامبر است، حتما منظورشون این نبوده. چطوری ما مثلا خاموش کنم؟ یعنی شما اینا بدونید اسلام که بیاد خیلی بدعت‌ها میره، ولی بعض موقع مدیرای ما به هوس این که زمان شاه مثلا یادم میگفتن آقا زمان شاه این کارا میشد بد نبود، خب الان بشه بد نبود یا با فرهنگ شاهنشاهی خوب بود؟ با فرهنگ سادگی مدیر بده. مثلا زمان شاه میمدن یه پولی به مدیرا میدادن که به اصطلاح بتونن مثلا دم یارو رو ببینن. بعد زمان امثال رجایی اومدن گفتن آقا مدیر باید طبق قانون کار کنه، اگه قانونی است بودجهش مشخصه، اگه غیر قانونی هم هست خب بودجه نباید دست مدیر باشه. بعد گفتن نه آقا دوباره نه همون خوب بود. چرا زمان شاه این خوب بود؟ برای اینکه یه سری آدم بد را میمدن میچروندن بعد کارشون حل میشد. یکی از این مدیرها به خودی من گفت ما اگه 50 میلیون برای یه کار بذاریم 1 میلیونش بدزده، نمیدونم گفت 1 میلیونش یا 5 میلیونش، من شک دارم، آب بقیهش خوب کار کنید ما راضی. خب ما گفتیم چرا؟ خب این فرهنگ که شما میگویی که یکی یخته بدزدد بقیهشو کار کنید، این عملا دزدی را شما مثبت میبینی، عکسش باید بکنی. چون که مدیرایی بی عرضه همه 50 میلیون خراب میکنه، این آقا حاضر شده که مثلا 5 میلیونش را بدزدن 45 میلیونش را استفاده. خب یه را دیگه هم هست که مدیرای صادق محکم مؤمنی باشن و شما هم حساس باشین رو مدیرای مؤمن، هر 50 میلیون کار کنن بعدم خودشون هیچی نخوان. شما زمان امیرالمومنین شنده که حضرت ته بیت المال میرفتن آب میپاشیدن دو رکعت نماز میخوندن میرفتن خونهشون. حالا شاید هم هر شب این کارو نمیکردن، اما برنامه شو این بود که این مالها جمع نشد، این بودجه سرگردان نشد. مثال نبا میفرماد اسلام یه سر چیزها رو برد، مدیر بد اینه که اینا رو بر میگردونه. و اینی سمعه تو. حالا از اینجا به بعدش شما عزیزان یاد گیرین، منم یاد گیرم به گوش مدیره برسه که ازن می فرمان مدیرهی که مسئولهی که ازن می فرمان از خود پیامبر شنیدم یقول دائم می گفت یعتا یوم القیامه بالامام الجائر، امام بد را مسئولی که سنت مأخوذ را هست و بدعت مجهول را آورده است، می فرماید که روز قیامت اینه میارندش و لیس معه نصیر، هیچ یاری ندارد، هیچ کس کمکش نمیکنه، هیچ ملک اونجا کمکش نمیکنه، خدا هم که محلش نمیذاره، ولا آذرون، و هیچ عذری هم نداره و هیچ کس هم نمیتونه عذر برش بیاره. دقیقا رو کدوم دوتا جمله حضرت دست میذارن؟ مدیرای بعد یه پول میدن به روزناما که براشون تبلیغ کنه. شنیدم توی یکی از این جریان ها، توی یکی از این جریان های اخیر، توی یکی از دستگاوا حدود حالا مقدارش میلیونی دادن به یکی از روزناما که این کاری که ما میخواییم بکنیم شما تبلیغش به پایادت نره. باز اخیراً شنیدم که به اشپیگل یا اسوسییتد پرس، این دوتا رو نمیدونم، یه پولی دادن که 3 بار باید تبلیغ کنی به خاطر این پول، بعد یه ذره کمتر دادن، بعد این 2 بار تبلیغ کرده، بعد حالا اینا شکایت کردن، کار به دادگاه کشیده تو دنیا که آقا اینا باید 3 بار. اسوسییتد پرس یا اشپیگل گفته است که نه، طبق قرارداد مثلا باید شما $100 دیگه هم میدادید. اینا گفتن بابا این دیگه چیزی نبود، از این تو مالیات کم شده. ایشون گفت خب منم 2 بار تبلیغ میکنم. حالا اینا شکایت کردن، دعواست که باید 3 بار تبلیغ میکرد، 2 بار تبلیغ کرد. یعنی چی میخوام بگم؟ خب عرض کنم که ببینید که ناصر دروغی برای خودشون درست میکنن، کمککار دروغی. فردای قیامت دقیقاً همینا که اینا امید داشتن تو دنیا یه ده کمکش کنن، اینا بیارا یاور میشن. آقا آدم قیامتش مهم نیست یا دنیا؟ یه عده ای را کارشناس، اینا بعض موقع وقتی مدیریت زلال نبود اینا پیش میادا، کارشناس تربیت میکنن که شما به عنوان کارشناس کارا ما را علمی نشون بده. آذر بهش میگن، یعنی عذر بیاره. نه خیلی کارشون درست بود بابا. آخه بنا شد، شما ببینین، ما اینا رهبری فرمودن کار مفید و محسوس، یعنی شما باید یه کاری بکنی که بعد از یه مدتی مشخص بشه 100 تا جوون ما رفتن سر کار آکار مفید. مثلا شما دیدین بعضی موقع چطور شد، این خانم توی پیش این آقای دکتر کار میکرده، 5 سالش کار میکرده، بعد حالا گفته است که آخ خانم برو بگو که من کار میخوام، بعد من میگم که من اینه میتونم بگیرمش برا کار، بعد 3 میلیون به من میدن، بعدم مالیات نمیگیرن. بنابراین پس یکی به آمار اونا اضافه میشه و چند تا رفتن سر کار؟ اینکه سر کار بود مقدار زیادی آمارایی که یه عده‌ای رفتن سر کار، یارو سر کار بود فقط این دنگ و فنگ نبود. خب حالا رفته، حالا تو آماره هست که ایشون رفته سر کار، تو واقعیت که سر کار بود. خب چرا روحیه‌ای که باز مثلا شما دقت کردین الان ما از نظر اقتصادی خب وضعمون بهتر از 7-8 سال پیشه از نظر عدد و رقم ها، ولی از نظر احساس که راست راستی خب همچه خبری نیست که. اینا اون آذران، آذر یعنی چه؟ کارشناسانی که میان توجیه میکنن که جلو رفته. چقدر جلو رفته؟ میگن که، یا مثال قشنگ این آقای نیل پست من میزنه، میگه که آقای دکتر رفت تو اتاق عمل، بیمارشو جراحی کرد، کاملا قشنگ وقتشو گذاشت جراحی کرد، بعد بیرون که اومد گفتن آقای دکتر چی شد؟ گفت که عمل کاملا موفقیت آمیز بود ولی بیمار مرد. خب این خیلی حرف درستیه با، یعنی جزی ذات این دنیا ساخت، یعنی عدد و رقما و آمارها و اشلها موفقیت آمیز بود، به منجا که بیمار مرد یا نمرد. ای آقا همه اینا رو برای میکردیم که بیمار نمیره، اینا از هم جدا. نه به ما چه، ما باید، ما آقا ما چه کار داریم؟ مردم میخوان از گشنگی بمیرن، میخوان نمیرن. عدد و رقم ها میگه توسعه اقتصادی پیدا کرده. ای آقا بابا پس چی شد؟ اینجاست که میفهمی که جمله رهبری که میفرماد که نه آقا ملموس، مردم باید حس کنن. حالا مشکل کجا شده؟ عذر، یه سری عذر، عذر میارن، دلیل میارن که نه آقا، آقای وزیر، آقای برنامه‌نویس خیلی کارشون رو حساب بده. خب شما واقعا هیچی بلد نیستی جواب بده، چون عدد رقم همه میگه که چی؟ آقا درست رفته جلو، اما شما تو سفره ده نگاه میکنیم این اصلا کمم شد که زیاد نشد. میگه دقیقا روز قیامت همین بلا به سرش میاد، یعنی ناصر و آذر نخواهد داشت. مدیر محترم حواست کجاست؟ فردا حساب کار دوایه تس بدید. میفرماد که فیلقا فی نار جهنم، میپرونندش این مدیرات جهنم. فیدور و فیها کما در تدور و رها، همطور که آسیا میچرخد این توی این آتش میچرخد. خب واقعا حواست کجاست؟ حالا چهار روزم هی عدد و رقم گفتی یا پولم دادی یا برای تبلیغات کرد، آخرش که چی؟ تو اگر سنت پیامبر عمل نکنی و اگر بدعتهای اضافه بذاری و اون چه که اسلام میرانده است دوباره احیا کنی، خب فردا چه کار میکنی؟ فردا تو آتش افتادن همینطور چرخیدن. جمله بعدیش ثم یرتب تو فی قعرها، این مدیر را میبرن میچسبونن به ته جهنم. قعر یعنی مربوطش میکنن، میپرندش بسیار با قل و زنجیر میچسبونندش به ته جهنم. یعنی نه مثل یک از که یه چشم برونی کرده یا رفته پولا مردم را دزده. دزدی کجا و مدیر اینجوری کجا؟ هیچ وقت ندارین که دزدی کرده باشد، گناه کرده باشد، گناه کبیرم کرده باشد تو قعر جهنمش برن. مشرک داشت تو قعر جهنمه. فرماد این مدیر ریشی نماز خونی که فرهنگ اسلام رو نرفته یاد گیرده بیاد پیاده کنه، چون قبلش فرمود زلم و زلبهی، نرفته فرهنگ اسلامی رو پیدا کنه دا بیاد پیاده کنه، این تو قعر جهنم بسته میشه. بعد حالا اینجاش تاکیدمش که پس حالا ما باید بفهمیم راه این ساقا که فقط و فقط احیای چیزی که معصوم آورده است. بعد اینجا سوال عزیزی کردن و سوال به جایم بود، فرمودن که خب این فرقش با طالبانی چیه؟ طالبانی هم ادعاشون همین بود که دیگه ما میخوایم فقط اسلام پیاده بشه. ولی ائمه ما یاد ما دادن که با عقلت اسلام را فکر کن. ببینین عقل مال چیه؟ عقل مال اینه که ما اون چه خدا و پیامبر امام گفته است را روش فکر کنیم، تمرکز کنیم، مطالعه کنیم، حالا با عقلمون حکم دراریم. اما طالبان میگفت که هر چه ظاهر است. مثلا شما دیدین که خب ما داریم تو اسلام که بشیم ببین شطرنجی که ما در روایت داریم، هر کس به این وسایل شطرنج چیه، همین فیل و نمیدونم سرباز اینا نگاه کنه، مثل اینه که به محارم خانوادش نگاه، به مادرش و خواهرش نگاه کس. روایت سقه صحیح ها داریم، چقدر حرام است، چقدر گناه است نگاه کردن به این ابزار، چه برسه بازی کردن. اما بعدم یاد ما دادن که اینی که میگیم حرام است چون وسیله قمار است. خب بعد پس به مجتهد گفتن فکر کن مرد حسابی، اگر یه زمانی شطرنج وسیله قمار نیست، پس دیگه تمام اون حکم مربوط بهش نیست. یعنی شیعه را ببینید، این که شنده میگن در شیعه باب اجتهاد باز است، خب معنیش همینه. که بعدم شما دیدید جناب آیت الله قدیری وقتی که به امام ایراد گرفت که آقا این همه روایت ضد شطرنج، چرا شما میگون که بر فرض مذکور میتونه حلال باشه دیگه حرام نباشه؟ امام فرمودن اولا به این دلیل، ثانیا برو کتاب آیت الله خونساری بزرگا بخون. یعنی این خط مجتهدین بزرگ ماست، کاری به من نداره که آیت الله خونساری بزرگ 70 سال پیش از این فتوا همین بحثا رو کرد، مثل موسیقی دیگه. حالا شما ذهن کنین، پس عقل امام خوب فکر کرده، خوب عقلش به کار انداخته است، دیده است اینی که باید سلمان رشدی را هر مسلمانی وجوبن بکشد، این حکم خداست. یعنی بعد از خوب فکر کردن، تحجر به خرج ندادن، حالا که دیگه حکم خداست، عقل میگه چی؟ دیگه عقل میگه نترس. این عقل اون عقل حساسی نیست که آقا سفیرا میرن از ایران. اگه مطمئن شدیم حکم خداست، عقلمونم به کار انداختیم، دیدیم این حکم خداست و برای همین امروزم حکم خداست، دیگه از چی میترسی؟ دوتا شد. یه وقت مثل طالبانی عمل میکنی، اصلا عقلمون رو به کار نمیندازیم که بابا آخه این حکم چه حکم بوده است؟ امروز هم حکم خداست یا مال عروض بوده است؟ شرایط زمانی یا مکانی داشته است یا خارج از زمانی یا مکانیه؟ وقتی مشخص شد که نه، مجتهد با اجتهادش، با تدبرش، با تحقیقش حکم خداست، دیگه اینجا بزرگترین ضرر نیست که بگه چی؟ از ترس اینکه یه ما تو دنیا بی آبرو میشیم، پس ولش کن، این ما رو ضربه میزنه. پس عقل در دین جا داره یا نداره؟ جا داره. اما عقل برای کشف حکم خداست. خود عقل به تنهایی که نمیتونه همه چیزا رو بفهمه. خود عقل میگه من همه چیزا رو نمیفهمم. خود عقل میگه. پس زنده باد عقلی که میگه که آقا از من استفاده کن تا حکم خدا رو از متون دراری. روی اساسه که پس این وجه دوم بود. بحث سوم و جلسه آینده خواهم گفت. در این خطبه وجه دوم بود که امام دارن یه پیام به همه مدیریت ها میدن که خودتون میدونید امروز دنیا با بدعتهای مندرآوری ماکیاول ها و جان لاک ها و مونتسکیو ها و اینا یه چیزایی برامش من و شما عمل کردن که نتیجهش این دنیا شده است. ما باید برگردیم به همون سنن معصوم، نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم.